و اون هم این هستش که رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تداوم اصل خصوصی سازی تصریح کرده که صرف واگذاری بدون رعایت مصالح و اصول رونق تولید باعث زحمت مدیران اجرایی و نظارتی خواهد شد. آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به سختی‌هایی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر نبوت و هدایت مردم تحمل کردند، اظهار داشتند که همه دشمنی‌های نیز که در عصر ما با نظام اسلامی می‌شود به این دلیل است که نظام به دنبال پیاده کردن و عملی کردن آموزه‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. آقای رئیسی اضافه کرده که حتی برخی از کشورهای به ظاهر اسلامی نیز به این علت شریک و همراه دشمنان اسلام شدند که از عملی شدن دستورات دینی واهمه دارند. این امور در راستای تحکیم نظامی است که به دنبال عمل به دین است و این آرزوی همه اولیا و صلحا بوده که ایشون گفته که ما باید این راه رو ادامه بدیم. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته که باید از دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادگستری اردبیل به خاطر پیگیری‌ها و اقداماتی که در خصوص دشت مغان صورت گرفت قدردانی بکنیم. و ایشون افزوده که موضوع دشت مغان تبدیل به دغدغه مردم شده بود و با وجود تأکید بر تداوم خصوصی سازی در برنامه‌های کلان کشور ضروری است که همراه با حفظ حقوق مردم و افزایش تولید باشد. بعدی رو میخواییم تقدیمتون بکنیم در رابطه با مناطق آزاد و تهدیدات اون برای تولید و البته فرصت هایی که ممکنه ایجاد بکنه. گفتگومون رو انجام میدیم با جناب آقای عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای عسکری سلام.
جان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقا به نظر شما مناطق آزاد خوبن یا بدن؟
ببینید هر کشوری بخواد پیشرفت بکنه قطعا باید امنیت سرمایه گذاری رو ایجاد بکنه، یعنی به نوعی فضا مهیا بکنه، سرمایه گذار با امنیت بیان سرمایه گذاری بکنن که خروجی خوبی داشته باشه، به تعبیر امروزی ها فضای ارز آوری ایجاد بشه، قطعا برای سرمایه گذاری است. منتها ما اعتقادمون بر اینه اگر بناست ما امنیت سرمایه گذاری و به اصطلاح ایجاد بکنیم و فضا رو رونق بدیم، قطعا باید یه مقداری در بوروکراسی های اداری تجدید نظر بکنیم، در سیستم مدیریت یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، به واسطه این که مدیرانی بیان که هم تخصص داشته باشن، هم خلاق باشن، هم ابتکار داشته باشن و هم نوآور باشن. فلسفه وجودیش خوبه، منتها نگاه اینه که مناطق آزاد چطوری بتونیم مدیریت بکنیم.
بله.
اگر مدیریتش در قالب برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشه برای سرمایه گذاری با برنامه بسیار ارزشمنده، ولی اگر بخواد فقط صرفا نامی داشته باشه قطع به یقین نه تنها آزاد خروجی داشته باشه و خروجیش هم این باشه که سرمایه گذارا با میل و رغبت بیان سرمایه گذاری بکنن.
الان با این نگاهی
از این
درست. آقای عسکری الان با این نگاهی که دارید میفرمایید که خب حالا احتمالاً همه کسانی که چه طراح مناطق آزاد هستن و حامیشن چه مخالفینش حرف شما رو تایید میکنن، الان با این نگاهی که شما دارید مناطق آزاد ما در کشور
اینا
که
دارید پر موفق بودن
یا نه؟
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه.
عرض کردم آقای عسکری با این نگاهی که شما دارید ما مناطق آزاد رو بخوایم ارزیابی بکنیم موفق بوده یا نه در عمل؟
من چون تو مسیر هستم صداتون داره قطع و وصل میشه.
خب میخواید دوباره بگیریمتون همکارانمون؟ الان میگم همکاران دوباره شما رو میگیرم و اونجا اگر شد حالا یه جای شما بیسید خوبه، چون ما که تو استدیوی ما دیگه ثابتیم، اگر شما یه جای بیسید خوب میشه. ممنونم آقای عسکری. بله، خب آنچه که آقای عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفتن که کاملا مشخص هم هست، همه میگن که اگر مناطق آزاد کمک بکنه به توسعه صادرات، به جذب سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد شغل، سکویی بشه برای صادرات، خب خوبه. و با همین نگاه هم هستش که بسیاری از مدافعین افزایش مناطق آزاد میخوان که مناطق آزاد رو بیشترش کنن. در مقابل ادعا میگن که آقا این حرف ها روی کاغذ شدن نیست، اما در واقع مناطق آزاد جاییست برای واردات بیشتر، جاییست برای به اصطلاح فرار مالیاتی، جاییست برای ارز بری کردن و قاچاق کالا و از این جور حرف ها و انتقادات رو به مناطق آزادتر. حتما شنوندگان عزیز هم میدونید که الان تقریبا دو سالی هست که یک طرحی مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد در دستور کار هستش که هنوز به سرانجام نرسیده، در مجلس قبل نشد، در این مجلس هم پیگیری های دولت هنوز به سرانجام نرسیده. آقای عسکری، آقای عسکری، خب همچنان ارتباطمون برقرار نیست با آقای عسکری. و آقای عسکری، خب ارتباطمون برقرار نیست، اگر مجدد برقرار شد دوستان به من اطلاع میدن و بحثمون رو با ایشون ادامه میدیم. باید ببینیم که به هر حال مجلس میخواد چه بکنه، چون یک لایحه و یک موضوع مهمی است که البته میگم ابعاد اجتماعی هم داره. برخی از مردم در مناطقی که قرار هست مناطق آزاد بشوند نسبت به این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی دارند که باید حتما نگاه مردم رو هم دید و ظرفیت‌های منطقه رو هم سنجید، به ویژه مناطق آزادی که در شهرهای شمالی میخواد ایجاد بشه که خب اونها بستر کشاورزی دارن. تبدیل کردن این مناطق به مناطق تجاری بر اساس الگوی مناطق آزاد شاید خیلی الگوی مطلوبی نباشه. خب 19:38 دقیقه است. 30,010.35 سامانه پیامکی ماست. 27,86.10.35 هم تلفن ماست. 162 هم تلفن روابط عمومی ماست که میتونید با این سه پل ارتباطی با ما ارتباط بگیرید و در بحث‌های ما شرکت کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم اگر روی گوشی هاتون نصب بفرمایید میتونید در زمان مناسبی که دوست داشته باشید برنامه‌های رادیو رو بشنوید. بخش زنده هم داره اپلیکیشن ایران صدا، اینطور نیست که صرفا برنامه های ضبط شده ای رو داشته باشین، پخش زنده رادیو رو هم میتونید داشته باشید و ازش استفاده بکنید. 19:39 دقیقه است. یک فاصله بگیریم و باز برگردیم، همچنان با بدون خط خوردگی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب ارتباط با آقای عسکری برقرار شد. جناب آقای عسکری مجدد سلام، برقراره ارتباط؟ من صدایشون ندارم. آقای عسکری
سلام علیکم.
بله بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالا صداتون خوب شد. خب آقا چون یه 4-5 دقیقه وقتمون در این موضوع رفت و اینها، یه راست بریم سر اصل مطلب. مجلس شورای اسلامی و حالا مجلس 11 در رابطه با لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد چه تصمیمی خواهد گرفت؟
ببینید هر کجا بخواد مناطق آزاد بشه قطعا باید قبلش مطالعه بشه. مطالعه هم بر مبنای ظرفیت های بالقوه اون منطقه باید باشه. این که ما بیایم منطقه آزادی رو اعلام بکنیم هیچ اتفاقی نیفته، این بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. ما نگاهمون بر اینه که انشالله در مجلس 11 همه نقاط کشور به تناسب ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه که داره فضایی رو ایجاد بکنیم که سرمایه گذار با خیال راحت بیاد سرمایه گذاری بکنیم. ما بحث اقتصاد مقاومتی رو داریم، بحث رونق تولید رو داریم و بحث جهش تولید. قطع به یقین اگر بخوایم اتفاقات بیفته و کشور یه مسیر پایداری رو دنبال بکنه، باید بسترسازی بکنیم و در بحث سرمایه گذاری شرایط ایجاد بکنیم که هر کجا اسمش آمد تحت عنوان منطقه آزاد، آزاد اقتصادی یا منطقه ویژه اقتصادی، یه خروجی داشته باشه که انشاءالله اتفاقاتی بیفته. ما در حوزه ظرفیت‌های اعتباری پول‌های خوبی در کشور داریم، اعتبارات خوبی داریم، میتونیم سمت و سوش بدیم به بحث سرمایه گذاری که اتفاقات خوبی بیفته انشاءالله.
انشاءالله. پس احتمالاً پس قرار هستش با اصلاحات اون تعداد مناطق افزایش پیدا بکنه و اون لایحه تصویب بشه.
افزایش پیدا بکنه خوبه، من تا باید مدیریت بشه.
حالا اون باز میشه شرط بعدیش دیگه. پس برآورد شما اینه که این لایحه تصویب میشه در مجلس. خیلی خوب، باز ارتباطون با آقای عسکری قطع شد. اما باشه، همین نکته که پایان بحث گفتن رو به عنوان جمع‌بندی بحث بذاریم که با اصلاحاتی در نظام مدیریتی لایحه مناطق آزاد شاید افزایش مناطق آزاد در مجلس 11 رأی بیاورد. 19:42 است. یه بخشی رو باز بشنوید و باز برمیگردیم در خدمتون هست. خب عرض کردم خدمتتون که بیانات امروز مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموختگان دانشگاه افسری خیلی نکات مهمی رو داشت که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. جناب آقای صرفی از روزنامه نگاران کشورمون همراه ما هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من بخشی از صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری رو میخونم و بعد دیگه با هم دیگه بریم. شما هم بگید از کدوم بخش از بیانات امروز ایشون تا الان بیشترین بازخورد رو داشته و بیشترین توجه رو به خودش جلب کرده و تحلیلتون رو بفرمایید. مقام معظم رهبری امروز گفته بودن که لازمه حفظ اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مربوط به قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی دونستن مقام معظم رهبری و تأکید کردند که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به شرط تلاش شبانه روزی مسئولان و مدیریت قوی، جامع و خسته نشو و تمرکز بر تولیدات داخلی و چشم امید نداشتن به خارج قابل حل هستند و سر و صداهای اراذل مسلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی رو مشغول کنه. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در اجرای مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه های نیروهای مسلح این مورد فرصت مناسب برای استفاده از تجارب یکدیگر و هم افزایی بیشتر خوندند و افزودند جوانانی که در دانشگاه های نیروهای مسلح تحصیل می کنند در واقع تأمین کنندگان و حافظان امنیت به عنوان یک ارزش بسیار والا و یک عنصر حیاتی برای کشور هستند. اون نکته دیگری هم که در رابطه با عقلانیت بدون ترس بود رو هم در بخش قبل گفتیم. حالا آقای صرفی شما بفرمایید برای ما از مهمترین بخش‌ها یا بخش‌های پربازدیدی که تا این لحظه از بیانات مقام معظم رهبری در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به عنوان تیتر انتخاب شده و بهش پرداختن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته رو راجع به امنیت خدمت شما عرض میکنم که امروز مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن و اون این است که هر اتفاق خوبی در هر جامعه و هر کشوری بخواد بیفته دو تا پایه و لازمه داره. اون دو تا موضوع که زیربنای هر اتفاق خوبی باید باشه و تا اینها نباشن اتفاق خوبی نخواهد افتاد، استقلال و امنیت یک کشوره. کشوری که استقلال و امنیت نداشته باشه یا استقلال و امنیتش ضعیف باشه، متزلزل باشه، بهش خدشه وارد شده باشه، در هیچ زمینه دیگه‌ای نمی نمیتونه به پیشرفت و عرضم به خدمت شما اون آرمانهای که برای خودش داره و اهدافی که تعیین کرده برسه.
بله.
یک مثالی که در این زمینه میشه زد، شما فرض بکنید که خدای نکرده یک بیماری داشته باشید، این بیمار رو لاجرم باید به یک مرکز درمانی ببرید. بردن به مرکز درمانی لزوما به معنای این نیست که بیمار حتما مداوا میشه و خوب میشه، اما اگر این بیمار رو به مرکز درمانی نبرید مطمئنن مداوا نمیشه. استقلال و امنیت هم از این جنس هست، یعنی اینکه شما بدون داشتن استقلال و امنیت بقیه حوزه ها، چه حوزه فرهنگ چه حوزه اقتصاد، عرضم به خدمت شما که بقیه همه حوزه هایی که حالا میشه نام برد، اینها درش اتفاق مثبت و مثمری نخواهد افتاد. حالا اینکه امنیت چطور تأمین میشه، چطور تبدیل میشه به یک امنیت پایدار و امنیت دراز مدت، این خب یه بحث مستوفایی هست و جای صحبت زیاد داره. نکته دیگه‌ای که در واقع در بیانات مقام معظم رهبری بود و به نظر بنده نکته بسیار مهم و قابل تأملی هست، اون بحث عقلانیت و نسبتش با ترس و اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردن کسانی که میترسن اینا حق ندارن از عقلانیت صحبت بکنن. در واقع میشه گفت عقلانیت و ترس یک دوتا مقوله‌ای هستن که نسبتشون خیلی نسبت ظریفی هست. بعضی ها با این در واقع میشه گفت تحریف، با این تحریف که آقا اگه میخواییم آسیب نبینیم، اگه میخواییم منافع ملی به خطر نیفته، پس باید بترسیم، دشمن قدرت زیادی داره، دشمن داره به ما فشار وارد میکنه و طبیعی هست که این رو طبیعی جا میزنن در واقعی که باید بترسیم از این دشمن، و در واقع ترس خودشون رو نوعی عقلانیت میخوان جلوه بدن. ما در زمان جنگ هم، یعنی 40 سال پیش هم، حتی این از این دست اظهارات و مواضع رو داشتیم. مثلا یک جریان سیاسی که حالا من اسمشو نمیارم، در یک موضع‌گیری رسمی که داشت اینطوری جنگ رو بیان میکرد و تحلیل میکرد که میگفت که همونطور که خداوند به شیر پنجه و دندان تیزی داده، به آهو هم پای فرار داده، و چون که در مقابل ما یک دشمنی هست که چنگ و دندان تیزی داره، پس ما باید از مقابلش فرار بکنیم، و این رو عقلانیت جا میزدن، این فرار از مقابل دشمن رو. اینطور تحلیل ها و مواضع که حالا سابقه خیلی طولانی دارن و مال امروز و دیروز هم نیستن، عقلانیت رو در واقع تحریف میکنن، ترس خودشون رو به معنای عقلانیت جا میزنن و سعی میکنن به دیگران هم تسری بدن. اما ما در جامعه و در کشور خودمون کسانی مثل سردار سلیمانی رو داشتیم که ایشون یک جمله خیلی به نظر من ماندگار و تاریخی دارن، و در اون جمله میفرماین که نه بترسید و نه بترسانید، یعنی این که نه خودتون در واقع دشمن دچار رعب و وحشت بشید و نه دیگران رو مرعوب بکنید و از ابزار ارعاب استفاده بکنید. و کسانی که سعی میکنن ترس خودشون رو عقلانیت جا بزنن، اینها در واقع در حال تحریف واقعیت ها هستن. البته در صحبت های مقام معظم رهبری هم ما این رو داشتیم که نباید تهدید دشمن رو دست کم گرفت و اون رو عرضم به خدمتتون که بهش بی‌توجه بود، و نباید اون رو بزرگ نمایی کرد. یعنی ما عقلانیت اینجا نه میره به سمت کوچک نمایی و نباید از این طرف بام بیفتیم و نه بزرگ نمایی بشه و از اون طرف بام بیفتیم.
درست.
عقلانیت باید هم ظرفیت های ما، توان ما، قدرت ما رو بسنجه و هم کارهایی که واقعا در دنیای واقعی از دست دشمن برمیاد و میتونه انجام بده رو اینها رو باید بسنجه و با توجه به توانایی و ظرفیت ما نسبت به اون تهدیدات وارد عمل بشه و بهشون پاسخ مناسب داده بشه. ما اینطوری فکر نکنیم که اگر از دشمن ترسیدیم و از مقابلش فرار کردیم این هزینه های ما رو کم میکنه و عرضم به خدمت شما که به مشکلات ما خاتمه میده و چیزی از دشمنی دشمن کم میکنه. مطمئنا نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد بلکه دشمن رو جریتر میکنه و امنیت ما رو بیش از پیش به خطر میندازه.
یه نکته دیگه هم که مطرحه بحث ترس در حوزه مدیریته. ببینید یه موقعی مثلا من از یک موضوعی میترسم و به عنوان شخص خودم میگم آقا من از انجام فلان کار میترسم و انجامش نمیدم، یک موقعی من مسئولیت یک کاری رو پذیرفتم، خودم رو داوطلب کردم، اومدم مسئول شدم، مسئول یک کاری شدم و حالا به واسطه یه ترسی که دارم که حالا چه اسمش رو پشت عقلانیت قایمش بکنیم، بزکش بکنیم با عقلانیت، چه حالا هر چیز دیگری با مصلحت اونو بزکش بکنیم، موضوعی که وجود داره اینه که در حوزه مدیریت چقدر مفهوم ترس رو میشود اصلا گنجون. آیا چیزی به عنوان ترس در حوزه مدیریت اصلا تعریف شده یا نه؟
خب ترس بیجا و ترسی که ارزان خدمت شما نباید وجود داشته باشه این در همه سطوح زندگی خطرناکه. به قول شما یک وقت هست که یک فردی در حوزه زندگی خودش دوچار ترس و واهمه میشه، خب این عوارضش هم فقط دامنگیر خودش میشه، اما یک کسی که مسئول هست و این هر چقدر هم که حالا سطح مسئولیتش بالاتر باشه، این اگر دوچار ارعاب و ترس شد، این در واقع خود شخص نیست، این نمایندگی میکنه منافع زیر مجموعه خودش رو، زیر مجموعه تمام کسانی که به نوعی ایشون مسئولیت و مدیریت سرپرستی اینها رو بر عهده داره و این ترسیدن همچین آدمی کمترین و پایینترین عوارضش این هست که دوچار یه نوع رخوت میشه و نمیتونه عکس العمل نشون بده نسبت به اون تهدیدی که وجود داره و مطمئنن عوارض و ضررهای بسیاری خواهد داشت.
خیلی ممنونم، متشکرم. خدا ایشالله ترس رو از مسئولین ما بگیره و بهشون شجاعت و درایت و تدبیر و سرعت عمل و حسن انجام کار بده که انشالله بتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن. متشکرم، وقتتون بخیر. خداحافظ شما. 19:54 است، یک بخش دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا ساعت 20 که پایان برنامه بدون خط خوردگی امشب هست، 5-6 دقیقه فرصت داریم و بخش بعدی که بخش پایانی برنامه از تقدیمتون خواهیم کرد، بخش با سخنگویان خواهد بود.
با سخنگویان
تا پایان برنامه حدود 5 دقیقه فرصت داریم. در بخش با سخنگویان امشب میخوایم گفتگو کنیم با آقای سید محسنی، معاون امور رسانه‌های مرکز ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی. آقای سید محسنی سلام، شبتون بخیر.
سلام، من هم خدمت جناب‌عالی، همکاران و شنوندگان محترم برنامه با سخنگویان از سلام و خیر مقدم و شادی دارم بر همه دوستان.
سلامت باشید. متشکرم. آقای سید محسنی، ما تا پایان 4 دقیقه فرصت داریم که 3 دقیقش برای شما بفرمایید از وزارت جهاد کشاورزی و کارهایی که انجام شده برامون بگید.
بله، به حضور جناب عالی عرض بکنم که بخش کشاورزی در هفته گذشت با چند تا مناسبت ملی و بین المللی همراه بود. یکیش در حال روز 14 مهر ماه بود که روز ملی دامپزشکی بود. حال روز ملی دامپزشکی و بحث دامپزشکی و بهداشت دام یکی از موضوعات مهم در صنعت دام و طیور کشور هست که به حال نقش تامین سلامت و بهداشت دام و فرآورده های دامی خودش تضمین کننده یک تولید پایدار میتونه در این بخش باشه. به حال فعالیتی که دام پزشکان کشور در دور افتاده در نقاط روستایی و اشاعری برای واکسیناسیون دام ها دارن و حفظ و صیانت سرمایه دامی کشور به حال یکی از موضوعات مهم هست که در یک هفته اخیر روز 14 مهر ماه بهش پرداخته شد. روز در واقع 15 مهر ماه روز ملی روستا و اشایر بود که به حال در این روز هلوش 625 طرح پروژه روستایی و اشایر در کشور با فرمان رئیس جمهوری به بهره برداری رسید که حالا عمده فعالیت هایی که وزارت جهاد کشاورزی در بخش روستا و اشایر دارن طور که میتونید به حال 10% جمعیت کشور رو اشایر تشکیل میدن و اشایر به نوعی تامین کننده 25% گوشت قرمز کشور هستن و 35% صنایع دستی کشورن. به حال اشایر کشور تامین میکنن و تولید میکنن. حالا اقداماتی که بیشتر وزارت جهاد کشاورزی به سازمان و اشایر در حوزه خدمات رسانی به اشایر عزیز و سخت گوش داره بیشتر تامین آب سالم و بهداشتی راه روستایی، تامین سوخت با همکاری سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها است. و در نهایت 16 مهر ماه روز جهانی پنبه رو ما داشتیم که به هر حال کشور ما قدمت زیادی در تولید پنبه داره خوشبختانه و تلاش‌هایی که در چند سال اخیر صورت گرفته خود اتکای کشور ما به 57% در تولید و تامین پنبه رسیده. میدونید که پنبه رو بهش به حال طلای سفید میگن به جهت اینکه کاربردهای زیادی در صنعت به ویژه نساجی در زمینه تامین خوراک دام، صنایع روغن کشی و حتی تولیدات بهداشتی داره و به نوعی میشه گفت که امسال خوشبختانه پیش بینی میشه نسبت به سال گذشته ما در تولید پنبه 18% رشد داشته باشیم و به 270,000 تولید ان‌شاءالله خواهیم رسید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. متشکرم آقای سید محسنی عزیز. قربان شما، خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه یه بدون خط‌خوردگی امروز بود که تقدیمتون کردیم. جناب آقای سید محسنی با ما بودن، معاون امور رسانه‌های مرکز ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی که در بخش با سخنگویان صحبت کردن. اما به پایان برنامه امروز رسیدیم. بار دیگه ازتون خواهش میکنم تا حدی که براتون ممکنه و یا حتی بیش از آنچه که تا الان رعایت میکردین اصول بهداشتی رو رعایت کنیم، استفاده از ماسک رو داشته باشید، پروتکل های بهداشتی، فاصله اجتماعی، شستن دست ها و همه کارهایی که باید انجام بشه رو انجام بدید. آمار مبتلایان و از دست عزیزانی که از دستشون میدهیم به واسطه کرونا رو به افزایش هستش و بسیار نگران کننده است. لذا خیلی مراعات بفرمایید و مراقبت داشته باشید. شبتون بخیر و خداحافظتون.